روایت رو بخونید. یه روایت قشنگی در حضرت میفرماید، کدوم حضرت؟ امیر المومنین علیه السلام. تمام میشود دوران فتنه غبارآلود و دوره فتنه کنندگان، یعنی اونایی که منافقن، نفاق درونی دارن، یعنی حقیقت از باطل فتنه میشه، یعنی قاطی میشه، معلوم نیست، جدا نشده هنوز. میفرماد دورش تموم میشه، یعنی یه روزی میاد که حقیقت از باطل حسابش جدا میشه. در آن زمانی که مسیحی ها و صاحبان قلاده های سرخ، یعنی این کراوات ها، قلادت الحمرا، در آن زمان از قیام کننده به حق، یعنی امام زمان علیه السلام قیام میکنه، پرده بردارد از روی، از روی خود پرده بردارد، یعنی از پس پرده غیبت میاد بیرون.
در اطراف اقلیم ها مانند ماه نوردهنده در میان ستاره های درخشنده،
این ماه که تو آسمون میاد همه میبینن، اینجوری پیدا میشه، اینجوری عیان میشه، یعنی از پس پرده غیبت در میاد. وقتی میاد اینجوری همه میبینن.
آگاه باشید به درستی که از برای آن ده نشانه است.
ده نشانه فرمودن براش. اولیش طلوع ستاره دنبال دار که نزدیکی مدارها دیده شود، یعنی این میره تو جو، ستاره دنبال دار دیدید؟ خیلی ستاره دنبال دار داریم میبینیم، این چند شب، 7-8-12 شب داریم همینجور ستاره دنبال دار میبینیم، خیلی ستاره های وزنش هم دو تون. بعد میره تو جو، مدار فرموده، مدار، مجاری به معنای مدار، بله. و چه نزدیک است که چیش نزدیکه، و از مدار نزد شلیک میشه،
که دنباله آن کشتن و کشته شدن زیاد شد.
وقتی میخوره هم میکشه هم خیلی هم کشته میشن، یعنی هم این میکشه هم موجشی عده ای رو کش میکشه، بله. از این علامت تا اون علامت عجبه، یعنی میگن مرتب میگن ما شگفتانه هایی داریم، حالا از این این همون عجیب، یعنی حالا عجیبشو ندیدین، صبر کن. ازا منقضی شد، آها، این علامات دهگانه که بر رفت شد و چیز شد، بعد هم امام زمان یعنی ظهور میکنه.
و تمت کلمت الاخلاص،
و تمت کلم، همه رو اونا رو ولش کن، هر چی بود نمیم، کرباد مرباد نمیم، همه رو بذار کنار، این یک کلمه حرف، تمت کلمت الاخلاص بالله رب العالمین، بالله رب العالمین، به خدا قسم، یا اخلاص به خدا، یا بار و قسم بگیریم، یا اخلاص، کلمه اخلاص تمام میشه، یعنی خلاصه یه عده‌ای پیدا میشن که اینا خالصاً مخلصاً لوجه الله عمل میکنن، دیگه برای هیچ کسی ترم خورد نمیکنن غیر خدا، غیر از حقیقت، برای از هیچی نمیترسن و نگران هیچی دیگه نیستن، میگن برو جلو، برو به نترس، میفهمند که جنگ حق و باطل جنگ نابرابر است، منتها نه به نفع باطل، به نفع حق. جنگ خدا و شیطان خیلی نابرابره. اگر میخوای دلت بسوزه باید برای شیطان بسوزه. خدا با شیطان، آخه شیطان با خدا میخواد به جنگه. نمیتون، مگه میتونی تو حکومت خدا با خود خدا بخواد به جنگه؟ عاقل باشی دلت شوره خدا رو نمیزنه. هر کجا دلت شور زد بدون داره دلت شور خدا رو میزنه. یه توجه به خودت کن، آخه خدا رو من باید دلم شور خدا رو بزنه؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. با دهانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن. چی رو میخوان خاموش کنن؟ نور خدا رو میخوان. نور خدا که خاموش شدنی نیست هیچ. حالا اینا میخوان خاموش کنن، با چی میخوان خاموش کنن؟ به افواهم. به افواهم دو جور میشه معناش کرد، یکی اینکه فوت کنن. با فوت کردن اولا نور خدا که خاموش شدنی نیست، ثانیا اگرم میخواست خاموش بشه با فوت نمیشه. یه معنای افواهم یعنی حرف زدن، زر چیز چه هی دیدید میاد تو این ترام تو تلویزیون هی میاد هی یه چیزایی میگه اصلا وراجی میکنه یه چیزایی همینجوری دریوری پرت و پلا زد و نقیز هر دفعه یه چیزی میگه. این میخواد با افواهم، با حرف، با حرف میخواد مقابل خدا بایسته. والله متم نوره، آه خدا پشتشه. ولو کره، اونا خوششون نمیاد ولی خدا نصرت میده. یعنی همه حق رو میاد. مخافت احد من الخلق، همه حق با تمام قدرت میاد یهو وسط میدون. یعنی دوره جولان باطل تمام میشه. فقط باید نترسید، دلتون شور خدا رو نزنه. راجبه اونهایی که یاری امام زمان میکنن، اینا کسانی هستن که عند الناس کفار، به ما میگن مشرک و کافر. و این عربا به ما میگن کافر مشرک. و عند الله ابرار، اینا نیکوکارانن. نزد مردم اینا دروغگو هن. و نزد خدا اینا عین اوج صداقت هن. ما هر چی میگیم ما به کشورهای منطقه کاری نداریم، منافع آمریکا رو داریم میزنیم. اونا قطعنامه تصویب میکنن علیه ما که اینا دروغ میگن، اینا کشورهای منطقه تعرض کردن. اونا میگن اینا دروغ میگن، اما عند الله اینا صادقن. نزد مردم اینا پلید و آلوده و ناپاکن، اما نزد خدا پاکیزن. مورد لعن قرار میگیرن نزد مردم، اینا رو لعن میکنن، میگن خدای ما رو از شر اینا نجات بده. ولی عند الله اهل بر و نیکی و نیکوکاری هستن. مردم اینا رو ظالم میدونن، اما نزد خدا عادل هست. حالا فضا رو ببینید، جو رو ببینید چجوری شده و چجوری میشه اینجوری. حالا عند الناسش مهمه یا عند اللهش مهمه؟ عند الناسش چیکار داری؟ عند الله مهمه. به خاطر آرامش و ایمانی که اینها دارن رستگار میشن و اونها خسره، ضرر میکنن، زیان میکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وقتی خدا به ما آرامش داده تموم کار، فقط کافیه به همش نزنیم. چی میشه این آرامش به هم میخوره؟ فکر. ولی زمان میگیم فکرشو نکن، فکر ما در کار ما آزار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. فکرشو نکن، تموش. آرامش همینه، آرامش یعنی هم فکرشو نکن. این هم جزء ذکرها بود، ذکرهای فکرشو نکن. غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. قل لعبادی، اونایی که به محبتی که به من دارن، توجه به من دارن، هیچ ضرری بهشون نمیرسه. وقتی که ازه تجبتم، یعنی شما فکر خلق رو نکنید، ولش کن، حواستون به خودم باشه. وقتی که حجاب بین خودم و شما برداشتم، هیچ ضرری به شما نمیرسه. وقتی شما دارید با دلتون به من، فقط به من نگاه میکنید، این همون است که میفرماید تمت کلمت الاخلاص. نزدیکش شدیم دیگه، انشالله داره نزدیک میشه. نگیم نه، نزدیکش میکنیم، میاریمش نزدیک انشالله. تک تکمون به حول و قوه الهی اخلاص رو در خودمون ایجاد میکنیم که بشه دیگه تمت کلمت الاخلاص دیگه. قید همه چی رو بزن میشه اخلاص. فکر هیچ چی رو نکن، میشه اخلاص. اسیر هیچ کس نباش میشه اخلاص. از هیچی نترس میشه اخلاص. قصه هیچی رو نخور میشه اخلاص. لا یخافون فی الله لومت لائم. بله، کارساز ما به فکر کار ماست.
فکر ما در کار ما آزار
ماست. یعنی این فکرشو نکنی تموم میشه، آزاری دیگه به خودت نمیرسونی. ولی چی اولش چی بود؟
کارساز
ما به فکر کار ماست. اون داره درست عمل کارشو میکنه.
او خدا و در همه حال یار ماست، ناخدا بودن در این دریا همین آزار ماست.
میخوای به جای خدا خب یه کارایی بکنی دلت شور میافته دیگه. جای خدا کار نکن.
خالق است و هر نفس در یاد ماست، غفلت بیجا از این نعمت همی آزار ما.
فکر ما در کار ما آزار ما. کارساز ما به فکر کار ماست. فکر ما در کار ما آزار ماست. این تو مایه های همون شعری است که کارها گر شده دشوار به من چه به تو چه. حق گشاید گره از کار به من چه به تو چه. صاحب ما غم دین میخورد ای دل چه به من. کو بود بر همه غمخوار به من چه به تو چه. این تو مرحله درون و آرامش درونته. آرامشتو حفظ کن. به من چه به تو چه تو مرحله عمل و انجام وظیفه نیستم. قبل از اینکه دخل بیاره بکنه، یعنی وارد کنه اشکال رو، دفعش کرد جلوشی گرفت. چه دادی؟ عقل دادی یعنی آرامش داره. عقل اونیست که آرامش میاره.
یک شبه خدا نمیتونه مقدمات ظهور رو فراهم کنه. کرده.
خیلی تحولاتی به وجود اومده یک شبه.
همه تحولات یک شبه انجام میشه. ولی یه تحولات عمومی یک شبه منظور اینه که غیر قابل باور، یعنی منتظرش نبودی، به غیر حساب اومد، فکرشو نمی کرد.
یه فرقه، فرق الان ما با اول انقلاب اینه. اول انقلاب که امام قیام کرد و حرکت کرد و حقانیت امام برای همه محرز بود که حق است. و این مقدار حقانیتی که برای امام محرز بود باطل بودن شاه به این اندازه محرز نبود. شدت حقانیت امام باعث شد مردم شاهو بیرون کنن. و الانم که نگاه کنید میبینید شاه به اندازه‌ای که خیلی هم، چون یه پلیدا و خبیثای اومدن روی شاه سفید کردن. هیچ. الان اینجوریه که حقانیت ما نسبت به که زمان انقلاب که امام اینقدر حقانیتش واضح بود، هیچ ابهامی توش نبود، پرده ای روش نبود، فتنه ای نداشت، الان حقانیت ما به اون واضحی و به اون روشنی نیست که همه حق محض ببینن. اما دشمنان ما به قدری پلیدی و کثیفی و باطل بودنشون واضحه که از دشمنان اون موقع انقلاب که ما داشتیم واضح تره، و این باعث شده که دشمنی ما اون موقع اینور حقانیتش واضح بود، الان اونور بطلانش واضحه. در هر دو جا تکلیف روشنه، تو هر دو جا انسان عاقل تکلیفشو میفهمه. اونجا میگه خب این که حقانیتش واضحه، از این بعد دفاع کنم. حالا تو باطل بودن شاه هم یه خود شک کم داشت، یا مثلا خیلی باطل فلان، نه حالا در این حدی که ترامپ باطله که شاه نبود که، ولی الانم باطل بودن اینا با این جنایت ها و با این خباثت هاشون جای شک نداره که باید در مقابل اینا وایساد. اونجا گفتیم باید در مقابل، در کنار امام باید هر چی میگه باید اطاعت. اینجا میگیم در مقابل اینا به هر قیمت شده باید وایساد. حالا مونده که چه ندامت هایی، چه پشیمانی هایی، چه از این به بعد. خیلی حرفه که یه کسی به قدرت برسه خودشو گم نکنه. نقطه ضعف شیطان و شیاطین و اینایی که باطلن همینه، خدا به اینا قدرت میده و میدونه که اینا نمیتونن خودشونو کنترل کنن، نمیتونن خودشونو حفظ کنن و خودشونو گم میکنن و آبروی خودشونو میبرن تو دنیا. اینا مهمه، نه اینکه حالا قدرت داره. قدرت داره ولی داره خود اینه سو استفاده میکنن قدرتش و اعتماد کرده به این قدرت، تکیه داده به قدرتش، بر این عریکه تکیه زده، میگه من دیگه تموم شد، من دیگه خراب شد، خودشو خراب کرد، خودشو گم کرد. همین که تکیه داد به اون جایگاه ها، حالا هر کس هر کجا تو هر شکل، یا به قدرت، یا به ثروت، یا به شهرت، اعتبار، آبرو، و من دیگه بابا هیچی به من اثر نه، من دیگه همین که اینو گفت خودشو خراب میکنه، خودشو ضایع میکنه، یهو یه کاری میکنه، یهو یه حرف میزنه. خدا از اون بالا میکوبش زمین، این فواره رفت میره اون بالا، اون بالا برمیگرده. واقعا ترامپ آمریکا خودشو اینجوری دید، یهو آه من ایران، ایران من الان فلا. بله این هم هست، یا تهدید به افشای خدا بخواد رسوا کنه، بلده چجوری رسوا کنه. فقط باید نترسید، نترسید. بعد وقت نشست فکر کنه حالا چی کار کنیم، میخوای صلح هم کنی نترس، بعد تصمیم بگیر که صلح کنی، که مذاکره کنی. ترسی که رو تصمیم اثر میذاره خراب کاری میشه. من این صحنه های گاهی میبینم یاد پدرم میافتم. من 5-6 سالم بود، که با پدرم داشتیم اینجا همه بیابونی بود دیگه، شما که یادته دیگه، تمام زمین کشاورزی و بیابونی و خود این میدون قیاسی همش خاکی بود، خیابون قیاسی آسفالت نبود، همه خاکی بود، این پشت اصلا ساختمون نبود، تمام بیابون بود، زراعت و کشوکار و جالیز امثال اینا. به شما عرض کنم من که داشتیم میرفتیم تو همین پشت بیابونی ها، دست من تو دستش بود، یعنی انگشتم رو میدادم تو دستش، اینجوری میگرفت منو میبود که یو تو اون چیزا چله ماله ها کله ملق نشن. من 5 سالم بود. این کوه چیزو کوههای افسریه رو اینجا که با میستادیم قشنگ پیدا بود کوه، یه جوری که هوا هم تمیز بود صاف، اصلا انگار جلوت خیلی نزدیک قابل رؤیت بود. گفت یه روزی میاد، نوشتن تو کتابا که یه روزی میاد که تا پای این کوه سپاه خونه ساخته میشه، اسمش کوه سپاه، کوه افسریه، تا پای این کوه سپاه، اون موقع هیچی همهش بیابونی بود، از پشت این تکیه چال دیگه برو به اون ور دیگه خبری نبود، همهش بیابونی بود تا خود پای کوه. گفت یه روزی میاد که تا پای این کوه، اون موقعی که امام زمان میخواد ظهور کنه، یکی از نشانه هاش اینه که تا پای این کوه سپاه خونه ساخته میشه. بعد اون موقع ماجرای اسرائیل خیلی نمود پیدا کرده بود تو دنیا که داره میزنه میکشه میاد گرفته داره، چیز بود اوایل نشو و نمای اسرائیل بود و پدرم هم با این بد بود با این اسرائیلی ها که اینا مثلا چی و اینا، بعد گفتش که اینها یه روزی میاد که دنبال لونه موش میگردن از ترس، همین تعبیر همینجوری، چنان به اینها حمله میشه، چون اون موقع اینا داشتن میزدن و میومدن و همجور. گفت یه روزی میاد که اینها دنبال لونه موش میگردن برای قایم شدن. این پناهگاه هاشونو که من دیدم اینا پله ها میرن پایین میرن میرن میرن، هی هرچی میری بازم میره، یه چیزی شبیه همون لونه موشه، موشک ها که میاد آژیر میکشن اینا در میرن میرن تو لونه موش. چنین چیزی سابقه نداشته برای اسرائیل، اسرائیلی ها برن تو لونه موش، دنبال لونه موش میگردن، صدا آژیر میاد از این ور بودو از اون ور بودو از این ور در میرن از اون ور در میرن، این همه موشک به ما میزنن، مردم ما اصلا هیچ اصلا آژیر نمیخواد، اصلا اعتیج به آژیر ماژیر نداره، میرن تماشا میکنن، دارن راه پیمایی میکنن، موشک هم میخوره، این خیالشون ادامه میدن لونه موش کده، ولی اونا دنبال لونه موش میگردن. گفت روایت داریم، پدرم میگفت روایت داریم و نوشته شده که یه روزی میاد که این اسرائیلیا که کسی اون موقع باور نمی، تازه اسرائیل تو قدرت بود، گفت این اسرائیلیا رو چنان دنبال میکنن که اینا دنبال لونه موش میگردن برای قایم شدن. حالا بگو ظهور نزدیک نیست. این ماجرای اسرائیل که اصلا قابل باور نبود، یعنی میشه که ما یه دونه موشک بزنیم به اسرائیل؟ زمان جنگ 8 ساله اصلا آرزوی ما این بود که یه روزی با اسرائیل در بیافتیم. بعد گفتیم یعنی میشه مثلا، ولی اون هیمنه اسرائیل شکست، تموم شد، فاتحه اسرائیل خونده شد. آمریکا ضربت علیهم الذله والمسکنه و با او به غضب من الله، ذلت و مسکنت تازه اولشه، حالا شگفتانه هایی در پیش داریم. ضربت علیهم الذله ول مسکنه کی فکرشو میکرد؟ اسرائیل؟ کسی بتونست چپ نگاه کنه به اسرائیل؟ یه دونه سنگ میزدن به سربازای اسرائیلی، اسرائیل اون روستایی که این تو اون روستا زندگی میکرد، اون روستا رو رو سر همه ی روستایی خراب میکرد. اینجوری کار، اینجوری عمل میکرد، اینجوری زهر چش گرفته بود. یه دونه سنگ از یکی از اینا که تو رفته یه دونه زده به اسرائیلیا، اون روستا رو رو سر اینا خراب میکرد. من العلامت الالعلامت عجب، علامت به علامت عجیبتر میشه. چقدر خدا به ما توفیق داده که این عجایب رو ببینیم. از علامت به علامت، 10 علامت فرموده، بعد میفهمد از هر علامت به هر علامت عجب. پدرم ندید که اینا رو که میگفت میشه اینجوری میشه. حالا من تعجبم، بچه نمیدونم 5 که انگشتشو باید بگیرن که ببرنش که یه وقت یهو تو اون چاله چوله، چون مثل حالا آسفالت که نبود، همش بیابونی ها و چاله چوله و سنگلاخ بود که یهو نخوره زمین، داشت برای من میگفت، من بودم و خودش برای من داشت اینا رو توضیح میداد. عشق میکردم وقتی میگفت اینا دنبال لونه موش میگردن، کیف میکرد. من چه من بچه چه میدونم، فقط میدونم که میامد رادیو داشتیم، اینها اون رادیو هست اون بالاست، اون رادیو رو میامد، اون رادیو چیزیه، لامپیه. بعد مثلا روشن میکنی یه 2 صبر کنی تا این لامپش گرم شه روشن شه. بعد اینو میگرفت این موجشو میگردون رو رادیو، چون تو رادیو خود ایران اعلام نمیکرد که اسرائیل چی شد چی نشد، زدن خوردن. رادیوهای خارجی رو میگرفت پیدا میکرد گوش میکرد ببینه چی به سر اسرائیل اومد. آره اسرائیل آخرای شب، آره یا اسمش یادم، یکیشو اسمش یادم، گفت رادیو ملی، که اونا مخالف رژیم بودن و مخالف اونا حرف میده، اینا رو میگرف پیدا میکرد ببینه اینا چی میگن. ما قم که بودم تو حجره میرفت، قم سال چند بود؟ سال 64 مثلا، 3-4 تو قم تو حجره. ما اونجا هیچ دسترسی چیزی نداشتیم، نه تلویزیون و رادیو این حرفا، نه یه دونه رادیو گوشی داشتم، رادیو گوشی. رادیو گوشی اصلا میدونی یعنی چی؟ یه دونه این یه چیزی داشت میکردیم تو گوشمون، بعد یه دونه آنتن داشت اینو میزدیم به مثلا لوله آب، به هر چیه جایی میزدیم که آره بیزنیم به یه جایی، خلاصه که بس چیه، به یه جایی وقت صدا می اومد توش، رادیو بود. من نمیدونم وقت این رو چجوری موجشو اول یادم رفته اصلا که چی کار میکردیم. موج اینه، این سمک هایی که میذارن تو گوششون شبیه اینا یه چیزه کوچولو، انقدر داشتیم تو گوشمون. ببین تکنولوژی چقدر تغییر کرده، یعنی چقدر علم پیش رفته در عرض مدت به این کوتاهی، به این کمی. میگشتیم وقت اون رادیوهای ببینیم اونا چی میگن، آره ولی فقط خودت میشنیدی، صداش به بیرون نمیومد. پسر بزرگ آقای خامنه‌ای هم تو حجره بغلی ما بود، حجره روبروی ما، آقا مصطفی. و صلی الله علی محمد و آله.